رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 21 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید در یکی از مؤسسه‌های نظامی ایران نمونه‌های گرد و خاک گرفته شده است. سازمان همکاری شانگهای از عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان حمایت کرد و نخست وزیر اسرائیل ولادیمیر پوتین مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه را بررسی نمود. تفصیل خبرها. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید در حدود یکی از مؤسسه‌های حساس نظامی ایران برای سنجش نمونه‌های گرد و خاک گرفته شده است. آقای آمانو 21 سپتامبر گفت این نمونه‌ها در مؤسسه ضد و نقیض پارچین برداشته شده‌اند. با گفته آمانو، آژانس در رسیدگی به گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران با پیشرفت قابل ملاحظه نائل شده است. و گفت نمونه های گرد و خاک گرفته شده از مؤسسه پرچین با معیارهای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مطابقت میکند. رئیس آژانس مذکور همچنین از کارخانه پرچین بازدید و با تجهیزات اخیراً نصب شده آشنا شد و گفت کارهای گسترده که در پرچین از سال 2012 آغاز شده بود ادامه دارد. کمیته اجرایی ضد تروریستی منطقه‌ای وابسته به سازمان همکاری شانگهای از عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان حمایت کرده است. در این باره سازمان مذکور روز دوشنبه گزارش به نشر رسانده است. در این گزارش آمده است که کمیته مذکور از عملیات ضد تروریستی نهادهای با صلاحیت تاجیکستان که هدف آن تأمین صلح و ثبات در منطقه بود حمایت میکند و اظهار می‌دارد که آماده است تا همکاری نهادهای ضداخل کشورهای عضو این سازمان را تقویت بخشد. چهارشنبه گذشته وزارت کارهای داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر دادند که عملیات نظامی بر ضد جنرال عبدالحلیم نظرزاده و جانبدارانش به پایان رسیده است. در این خبر آمده است که 27 عضو این گروه کشته، 139 نفر دیگر بازداشت شدند. 21 سپتامبر در ناحیه شغنان 82 خانه نو به استفاده داده شد. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان کلید این خانه ها را در شهرک نو به 22 آیله آسیب دیده از سیلاب های ماه ایول سپرد. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا به این شهرک نو شبکه برق کشیده شده است و خانه های نو با جهاز اولیه زیست تأمین شدند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. دیدبانگاه موقتی اطراف شهر دوشنبه و مانعه های مدافعوی که از 4 سپتامبر تا حال گذاشته شده بودند کاملا برداشته شدند. شام روز 20 سپتامبر همچنین اخیرین سربازان وزارت کارهای داخلی که پاسگاه های سمتی دره رامیت را نظارت میکردند و دوشنبه برگشتند. وزارت کارهای داخله با رادیو آزادی گفت پاسگاه های اضافی برداشته شدند ولی در دیدبانگاه ها هنوز هم نظارت بر وضع بی‌خطری ساکنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ کرملی مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات و مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه را بررسی کرد. نتانیاهو از سفارایی نیروهای روسیه در یکی از پایگاه‌های ساحلی سوریه اظهار نگرانی نمود. این پایگاه با پایگاه نیروهای دریایی اسرائیل نزدیک است. روزنامه جروسالیم پست گزارش داده است که نتانیاهو در این بازدید گادی ایسنکات رئیس ستاد ارتش اسرائیل و هرلز هلوی رئیس کشف نظامی را با خود گرفته است تا اهمیت این بازدید را نشان دهد. هزاران نفر مخالفان دولت روسیه و جانبداران آنها بعد از برگزاری انتخابات محلی در این کشور در مسکو راهپیمایی انجام دادند. آنها میگویند حزب حاکم نامزدی آنها را کنار زده است و در نتیجه های انتخابات به تقلب راه داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که اکثر شهروندان ایران از امضای سازشنامه هسته‌ای با 6 قدرت جهانی جانبداری میکنند. بر اساس این سازشنامه برنامه های هسته‌ای ایران محدود می شود و تحریم های بین المللی بر ضد ایران کاهش می یابد. در مصاحبه با برنامه تلویزیونی امریکا با نام 60 دقیقه که 20 سپتامبر پخش شد، آقای روحانی گفت ایرانی ها هنوز به آمریکا باور ندارند، ولی این سازشنامه باید به مناسبت ها بهبود بخشد. و در اوست کامینگورس که قزاقستان روز دوشنبه از گیمنازیه شماره 10560 نفر شاگردان و استادان مکتب را با بانگ خطر بیرون آوردن، صبح در تخانه این مکتب در قطعی تقسیم نیروی برق رسیش ناقل به وجود آمده بود، ولی آتش نشانان این خطر را رفع کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان سری وقت پخش نشدن خبرهای رسمی درباره حادثه‌های اخیر رامیت را نقض حقوق کنستیتوسیونی شهروندان نامیدند. در شغنان برای آسیب دیدگان سیلاب تابستان شهرک نو گشایش یافت. 82 آیله صاحب خانه‌های نو شدند و در منطقه سری خاصاری بلجوان باستان شناسان آرایشات و اسباب‌های متعلق به قرن 5-6 میلادی یا دوره هایتالیان را کشف کردند. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان سری وقت پخش نشدن خبرهای رسمی درباره حادثه های اخیری رامیت را نقض حقوق شهروندان عنوان کردند. در این باره دو سازمان روزنامه‌نگاری 21 سپتامبر اظهارات پخش کردند و گفتند که در روزهای آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع کشور سری وقت دسترسی به اطلاعات نداشتند. اما منابع دولتی و رسانه‌های دولتی در این باره چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم زرنگیزی نوروزشاه در دوشنبه.
دوام 12 روزه که در تاجیکستان عملیات بازداشت گروهی حاجی حلیم یا عبدالحلیم نظرزاده ادامه داشت، ژورنالیستان در این کشور در اجرای وظیفه کسبی خود رسانیدن اطلاع دقیق به جامعه تشنه خبر اذیت میکشیدند. مشکل دسترسی به اطلاع و عادی ترین خبر و از اداره های رسمی را خبرنگاران رسانه های مستقل و خارجی در تاجیکستان هنوز قبل از این حادثه ها احساس کردند، اما در جریان عملیات مقامات در دره رامیت ژورنالیستان در این کشور در یک انزوای اطلاعاتی قرار گرفتند. منابع رسمی سری وقت اطلاع دقیق پیشنهاد نمی‌کردند و خبرنگاران غالباً با تکیه به منابع غیر رسمی و فرضیه‌های تصدیق نشده دریافتی تکیه می‌کردند که این کسبیت آنها را زیر سوال قرار داده فعالیتشان را به مشکل روبرو می‌کرد. با پخش یک اظهارات روز 21 سپتامبر سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان از مشکلات دسترسی به اطلاع و ویژه در اوج حادثه‌های در رامیت نگرانی نمودند. در این مراجعه‌نامه که از نام شورای وسایط اخباری عامه، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و سازمان جمعیتی خومه با عنوان حکومت تاجیکستانی رو شده است گفته می شود دسترسی محدود به اخبار ضروری باعث به سر زدن هر گونه فرضیه و آوازه ها و یک جانبه انعکاس یافتن حادثه شد. رجب میرزا نماینده شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان در صحبت با آزادی روز 21 سپتامبر گفت
اصلا مردم و خودی خبرنگاران هم نمی دانستند که از کجا معلومات پیدا بکنند و متاسفانه منبع های رسمی از گفتن اخبار یا سرکشی میکردن یا تنها پس از پخش اظهارات رسمی آن از طرف تلویزیون اکتفا میکردن بود خلاص.
بنابراین به قول آقای میرزا در جامعه یک وکوم اطلاعاتی به میان اومد که باعث به پیدایش آوازه و گمان های گوناگون و احساس ناباوری و روح افتادگی گشت. این بار اول نیست که ژورنالیستان تاجیک از مشکلات دسترسی به اطلاعات مخصوصا در زمان اوج این یا آن حادثه یا درگیری ها نگرانی میکنند، اما این بار به گفته ژورنالیستان مؤسسه اطلاعاتی قبل از حادثه های سپتامبری با محدود کردن شبکه های اجتماعی و سر و صداها درباره قرار نوی حکومت اید به نشر اخبار همکاری رسمی از طریق خبرگزاری دولتی خاور شروع شده بود. هرچند رهبریت اجنسی خاور اعلام کرد که هدف از این قرار محدودیت در کاری نشریه‌های دیگر نیست، اما در اکثر اداره‌های رسمی و ژورنالیستان رسانه‌های مستقل تاکید می‌کنند که پاسخ به سوالشان را از اجنسی خاور دریافت خواهند کرد. عبدالعظیم عبدوهاب خبرنگار اجنسی تاجنیوز می‌گوید مقامات تاجیکستان همگونه خبر را با منظور منسوبیت خبرنگار به رسانه‌های دولتی و غیر دولتی پیشنهاد می‌کند. اما در مورد حادثه‌های اخیر در دره رومیت عبدالعظیم میگوید مقامات با محدود کردن دسترسی به اطلاع و سری وقت پیشنهاد نشدن خبر فضا را بیشتر به دست رسانه‌های روسی واگذار کرد و خبرهای دست اول حتی قبل از خبر در این رسانه‌ها نشر می‌شدند.
رسانه‌های روسی پیشتاز بودند و آنها از منابع خودشان در مقامات داخلی تاجیکستان خبر پخش میکردند.
در همین حال خوشدی عطاولو مؤسسی هفتنامه مستقل فرج با مقایسه درگیری‌های رشت و بدخشان با حادثه در ایرومیت میگوید خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخله در حادثه اخیر فعال‌تر بود و قریب هر روز یک خبری از طریق سامونه خود و یا تلویزیون‌های دولتی پخش میکرد. اما مشکل اصلی در این حادثه ها به گفته آقای عطاولو نبود اطلاع از جانب گروه مخالف بود.
ما مثلا از فرستادن روزنامه‌نگاران خودمون به این منطقه دو خودداری کردیم، زیرا چون منطقه جنگ بود و در اون یک دو حتی قانون قاعده های عادی ترین جنگ را طلب کرده نمیشد که رعایت شود، برای همین ما به خاطر امنیت آنها از فرستادن آنها خودداری کردیم. و در همین برابر جانب دیگران، جانبی که مثلا نظر زوده گویا بود، در مقایسه با حادثه هایی که در سالهای پیش صورت گرفتن یکون گونه معلومات پیشنهاد کردن نمیتوانست.
ولی عبدالجبار رحمانزاده یاردانچی پرزیدنت در مسائل رابطه با جامعه در پاسخ به اظهارات سازمانهای ژورنالیستی تاجیکستان و نگرانی آنها از محدودیت در دسترسی به اطلاع گفت هیچ گونه محدودیت در این زمینه وجود نداشت و ندارد. با این حال روزنامه‌نگاران تاجیک از کم شدن منبعهای خبری در مقامات تاجیکستان نگرانی میکنند. رجب میرزا خبرنگار تاجیک میگوید
سالهای قبلی مثلا در این یا مقامات حکومت این یا گروه های به اصطلاح فشار موجود بودند و آنها از این یا آن طریق می توانستند معلوماتی برای جامعه از ضروری را پیشنهاد کنند.
اما امروز به قبل او این منبع ها نیست می شوند و تاجیکستان به یک محاصره اطلاعاتی گرفتار می شود. این هم در حال است که به اندیشه آقای میرزا بیخبری و ثبات آرامی یک کشور می تواند خلل وارد سازد. زرنگزی نوشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات سازمان‌های مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان درباره محدودیت دسترسی به خبرها در روزهای آشوب ژنرال نظرزاده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بیستیکمی سپتامبر در ناحیه شغنان 82 خانه نو و استفاده داده شد. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان کلید این خانه ها را در شهرک نو با 82 آیله آسیب دیده از سیلاب ها سپرد. با سفارش حکومت مؤسسه و شرکت های ولایت و جمهوری این خانه ها را با پول خود ساختند. سرایاست گیالاگی تاجیکستان در نزدیکی شهرک نو بنیاد کندن چاه زیرزمینی آب را ادامه می دهد. 5 اکتبر خط آب آشامیدنی به شهرک پیوست می شود. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا به این شهرک نو شبکه برق کشیده شده است و خانه های نو با جهاز اولیه زیست تامین شده اند.
در اساس سپارش سرور دولت بعد اقوات دلفروی سپارش قطعی داد که به هر یک خانواده خانه های بنیاد میکنند و از لحاظ جهاز خانه تا سوزن آنها یک تامین می نمایند. این شب و روز محنت کردیم، همه مواد های مساله ساختمانی دوره به دوره وارد گردید و امروز از طرف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهوروف شهرک نوبنیاد کشاده شد و 82 خانه بوده. امروز کلیدهای خانه با پرگی گرفتند و وارد خانواده خود شدند.
جناب گیایف، در ساختمان این خانه ها کدام شرکت های ساختمانی شرکت داشتند و آنها کار خود را هنوز هم ادامه میدن یا با همین خانه هایی که ساخته شد قطع میکنند؟
در این ساختمان تمام اداره و مؤسسه های ولایتی امروزا کار کرده ایستادند. کارها مشترکان رفته ایستادند. آذر این شهرک پر از برق تامین گردید. ترانسفرماتور شدتناکی 260 کیلووات شنانده شد. از صاحب سرگیالوگ جمهوری تاجستان چاه کنده ایستادند. چاه زیر زمینی تا پنجم ماه اکتبر خط آب نوشاکی هم آب انبار 250 کوبه هم آذر ساختمان شروع گردید. از طرف اگنتی بهداشت زمین فرمایشگر اگنتی ذخیره حکومت جمهوری تاجستان شروع گردید تا دهم با پرگی انجام میپذیرد. رو با پرگی ساخته شد.
البته برای هر شهرک برای تحصیل فرزندان یا ساکنان آنجا مکتب ضرور است، مغازه ها ضرور است و دیگر مؤسسات ضروری. آیا این کارها هم انجام گرفته است؟
امروز در همین شهرک نوبنیاد افتتاح مرکز سلامتی بر هوا با تمام تجهیزات گشوده شد. طرف تاجیک مطلوبات یک مغازه پر هوا بنیاد گردید. بعد 10 روز امام برای امان ساکنان بر پرگی به اتمام رسانده می شود و کارپوسی یک کارپوسی مکتب برای خوانندگان تا صحنه یکم ژانویه سال 2016 با استفاده خواهد داده شد.
و آیا خانواده های هم هستند که تا حال سرپناه نداشته باشند؟
نه، حاضر این وقت این خیلی خانواده ها نیستند. کمیته حالت های فوق‌العاده چنایت چی ولایت چی جمهوری حاضر بعضی خانواده هایی که در زیر خطر هستند آنها تحت آموزش قرار داده می شوند. اگر شد و آنها هم به یگان ضرر به خانواده آنها رسانده شود، او طرف برای آنها زمین جدا کردیده می شود و ممکن کمک هم رسانده می شود.
مصاحبه بود با عزیز گیایف، رئیس ناحیه شونان، درباره تامین آسیب دیدگان سیلاب تابستان با خانه های نوی اقامتی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ناحیه قنچی تا حال دهاتی هستند که در آن جایها کاری زنان در کارخانه و مؤسسات را روانه می دانند. ولی قناعت نورالایوا اولین زن می باشد که در دهش با گفته قانون نانوشته را شکست و نه تنها خودش کار می کند بلکه زنان دیگر را با کار تامین کرده است. همکاری ما معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
قناعت نورالایوا ساکن دهه قلعه دوستی ناحیه قنچی هنوز 4 سال پیش یک صاحبخانه زن بود، ولی احتیاج او را وادار کرد که تشبس را به دستی خود گیرد و در کنار شوهر و پسرش به کار پرداخت. نخست یک فروشگاه باز کرد و در پی آن کارخانه ادرس بافی. حالا زیر دستی او ده ها زن کار میکند که هنوز چند سال پیش دستنگری پدر و همسرانشان بودند. خانم نورالایوا میگوید:
پسران من یکمین بار دیگه همین دهه با برآورده مغازه با من بخیناشم گرفته. مادر جان شما من این خیلی استید، من این زنانی شما فروشید. مثال گفت که زنا با حضور میترون مغازه با من دیده نگاه کنید که دیگه مگزینچی هم بخیناش مادرش زنش بر اومد.
پیش نمی بر اومدن؟
نه نه، از این دهه هیچ کی کارم نمی کرد، نمی بر اومدن.
سبب چیست که کار نمی کرد؟ یا شوهران نمی مونند؟
برو نگر کن به حساب چیز گوند. اون خیلی خندمی یک چیز میکردن زنی فلان چی کار میکند گفته عیب باشد.
ساکنان دهه قلعه دوست مردم زحمتکش و در دینداری معتدلند. اختیار رجبوف معاون رئیس جماعت وحدت که دهه مذکور یک جزئی آن است میگوید تا حال یگان ساکن این و دیگر دهات جماعت به حزب و سازمان های تندرو شامل نشده است. و میگوید حتی در زمان شوروی هم در این جماعت کارخانه یا مؤسسه برای کار زنان وجود نداشت و همین چیز سبب شد که بسیاری خانم ها از کودکی میدانند که بعدی بزرگ شدن تنها وظیفه آنها برپا کردن آیله و تربیه فرزند میشود. کاری که بالاخره قناعت نورالایه و یک زنی عادی دیه که 5 فرزند آیله دار و 17 نبیره دارد انجام داد و تنها در مکتب میانه تحصیل کرده است. حالا این بانوی میان سال حدود 30 زنی کارگر و کارآموز نخستین کارخانه خردی ادرس بافی دیه را رهبری میکند. وی میگوید همین سال ادرس بافی را در خوجند نزد صاحبان این کسب در 3 ماه آموخت. این کارگاه خردی ادرس بافی را یکی از فرزندان خانم نورالله و رحمت الله یک ماه پیش باز کرده است. رحمت الله میگوید
خودم در مسکو کار کردگی مغازه‌اش با اما ارزو میکردم که همین خل خودم رفتم وطن خودم مغازه کشم صاحب کی کارگر شوم.
پیش اینجا مغازه بودم؟
بله.
اول کارگاه کرده.
بله بله.
این کارخانه خردی بافندگی از 3 اتاق عبارت بوده. در دستگاه ها به طور دستی متای ادرس میبافند. در اتاق دیگر زنان و دختران از ادرس و متاهای دیگر لباس های زنانه می دوزند. در سیومی به طرز دستی قالینی ملی می بافند. رهبری کارخانه قناعت نورالله و می گوید
همه زنا وقتاشان چاک مون برامده مستقل کار میکنیم. همین جبه همه بیکارچی همه خانشین زنها و یا می خواهم که کار کنن مثالی که بیمالان شرایط خودشان یک مرد به نگاه کرده میشتیم وقتش.
در جماعت وحدت ناحیه غانچی 32,000 و در مرکز آن دهه قلعه دوست حدود 7,000 نفر زندگی میکنند، اما اکثر کلی زنان و مردانش بیکارند. خانواده هایی که زمین دارند به دهقانی مشغولند. مردان و جوانان زیاد در طلب روزی و مهاجرت کاری روسیه می روند. اکثری زنان بیکار و خانشینند. در این حال رحمت الله و مادرش قناعت نورالله و می گویند می خواهند که کارخانهشان را وسیع تر و زنان و دختران بیشتری را به کار جلب کنند، چون که ادرس دستی بافتشان بازارگیر شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکستن قالب ها در یک روستای ناحیه غانچه برای کاری زنان.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
باستانشناسان تاجیک میگویند که آنها اسباب و آرایشات را در منطقه سریخاسار بلجوان کشف کردند که به قرنهای 5-6 میلادی تعلق دارد. با گفته آنها قبرهای را که کشف کردند در آنها جسدها با آرایشاتشان دفن شده اند که آن به دوره هیتالیان تعلق دارد. همکاری ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش میدهد.
شمشیر و کور، تنگه و گوشواره و افزار اسب از جمله بازیافت‌های باستان‌شناسان تاجیک و روس در منطقه سریخاسار ولایت ختلان است که به زمان هیتالیان ربط داده می‌شود. گروه باستان‌شناسان مدت 3 سال در آرامگاه این موضع 34 قبر را مورد آموزش قرار دادند که به احتمال بیشتر جسدهای کشف شده در قرن‌های 5 و 6 میلادی زیستند. تاتیانا فیلیمون و رهبر هیئت باستان‌شناسان و کارمند پژوهشگاه تاریخ و باستان‌شناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زمین کوفتکوف آنو از این مزارهای بلندیشان تا 2.5 متر سربازان را با سر و افزار اسب و کوزه را پیدا نمودند که در آن پای گوسفند با چاقو خلانده شده بود. همچنین در قبرهای زنان گوشواره‌های طلایی بجفت، آینه برنجی و در قبرهای کودکان بجول‌ها گذاشته شدند. در مجموع باستان‌شناسان از این گورستان که شهیدان نام دارد 100 بازیافت‌های نادر را کشف کردند. خانم فیلیمون و میگه طرز گوراندن جسدها و باز چندین دلیل‌های دیگر وجود دارد که به زمان هایتولیون متعلق بودن اثر بازیافت‌ها را نشان می‌دهد.
Это подтверждается монетами, которые найдены во рту у погребённых.
یکی از دلایل تنگایی هستند که در دهان جسدها گذاشته شده‌اند، زیرا در زمان هایتولیون چنین رسم بود که مرده‌ها را با جهاز و تنگه در دهان می‌گوراندند، زیرا به باور آنها این تنگه‌ها به خاطر عبور از دریای وقت و رساندن به بهشت بود. از این خاطر می‌توان مشخصاً گفت گورستان به عصر 5 میلادی رسم می‌آید. از طرف دیگر آثار بازیافت شده متعلق به قبیله‌های کوچمنچی است، زیرا مردم بومی این منطقه‌ها در آن زمان کشاورز بودند و به چنین شکل گورانیده نمی‌شدند.
نی خاراکترین характерных для земледельческих племен.
Татьяна Филимонова Авзуд, антрополог ОИРУЗ, а зрой бухримондахой джасадхой, ки дар оромгой шаидон дафт шуданд, муайян кардан, ки онхо ба нажоди Европоидхо дахл доранд. Бо таваджу ба ин, ба гуфтаи босуншинос, оромгой сарихозор аз дувумин мазор дар Осиёи марказист, ки ба замони Ҳайтолиён марбут аст. Аз ин пештар, осори ин мардумро дар Узбекистон пайдо карда буданд. Муаррихон мегӯянд баҳсҳо дар атрофи Ҳайтолиён, ки дар таърихи Осиёи марказӣ нақши муҳим доранд, солиёни дароз идома мекунад. Гурӯҳи онҳоро ба индоавропоиҳо ва теъдоди дигар ба туркҳо мансуб медонанд. Вале то ҳанӯз дақиқ нашудааст, ки ин мардум аз куҷо ба Осиёи марказӣ омаданд. Ҳарчанд бархе аз пажӯҳишгарон, назири донишманди рус Лев Гумилёв, ватани Ҳайтолиёнро Помири ғарбӣ номебаранд, аммо бархе дигар ба мисли шархшинос Сергей Тасов пайдоиши онҳоро ба водиҳои соҳили Арал нисбат медиҳад. Вале Татьяна Филимонова мегӯяд,
и ну это достаточно близко к Бадахшану.
Ташви бозёфто дар оромгои Сарихосор то андозае ба ин тахминҳо рушанӣ меандозад. Агар Ҳайтолиён нахуст дар Бадахшон зиндагӣ мекарданд, мантиқан ҳаракати онҳо ба сӯи водиҳо тавассути рудхонаи Сурхоб сурат мегирифт ва пайдоиши гурхонаи шаҳидон ҳам табиист.
И так что они вот именно путём по Сурхову могли спокойно спускаться на юг Таджикистана.
Дар ҳамин ҳол Зикриё Акрамов, раиси пажӯҳишгоҳи тарихи бостоншиносӣ ва мардумшиносии Таҷикистон мегӯяд, таърихи таҳқиқотҳои иловагии кимиёвӣ و بیولوژی با کدام زمان و قوم و قبیله متعلق بودنی بازیافتای سریخوسور مشکل نخواهد بود. وی گفت
در اساس آنالیزهای خیمیایی ما خیلی عمیق سیمسولی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری های مادی همون سفال پوره است یا دیگر چیز رو معاید کردن. حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصا از همه زیاد خاکستر معاین کرده میتواند که همین خاکستر یا همین بوشکو چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
زمینان کشف گورستان شهیدان و بازیافتای نادر در سری خسار در دایره برنامه رشد توریسم و بوستونشناسی نویه بلجوان دست داده است. سر طبق قرار حکومت تاجیکستان نویه بلجوان چون منطقه سیاحی اعلان گردیده برای انجام کارهای بوستونشناسی برای 3 سال مبلغ جدا شده بود. بوستونشناسان پژوهشگاه تاریخ و بوستونشناسی و مردمشناسی تاجیکستان میگویند در صورت پیدا شدن سرمایه ایلوگی آنها جستجوهای آرکئولوژی خود را در این موضع ادامه خواهند داد. شهلوگل خجر
بازیافتی بستانشناسان در منطقه سری خسار تاجیکستان که به گفته آنها به قرنهای 5-6 میلاد تعلق دارد. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه می شنویم.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین سبقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه سی شام یکشنبه 20 سپتامبر در شهر دوحه قطر بر تیم میزبان با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی دیگری این گروه تیم نورسانی عراق بر دسته ترکمنستان با حساب بزرگ 5-0 غلبه کرد. به این ترتیب در گروه سی عراق با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تاجیکستان با 6 امتیاز دوم شد، قطر با 3 امتیاز در مقام سوم و ترکمنستان که هر 3 بازیش را باخت بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفتند. از این گروه تنها منتخب عراق به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا بین بازیگران سینشان زیر 16 ساله که سال 2016 در هندوستان برگزار می شود راه یافت. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان در 2 بازی دوستانه در تهران از تیم جوانان ایران با حساب‌های 2-3 و 0-1 مغلوب گشت. فوتبال بازان جوانی تاجیک که در پایتخت ایران به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی دیدند 20 سپتامبر به دوشنبه برگشتند. صلاح الدین غفوروف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و ما در این بازی خواستیم همه بازیگرا که در این سن و سال هستند دیده براییم. ما باید بیشتر کار کنیم و مسابقه انتخابی آسیا برای راحت گرفتن به مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2016 در گروه F از 2 تا 6 اکتبر سال روان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با دسته عراق، 4 اکتبر با تیم بحرین و 6 اکتبر با منتخب مالدیو رقابت می کند. و خبری آخرین، اولین بازی دوری نیمه نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال میانی دسته های CSKA پامیر دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده شام 20 سپتامبر با حساب مساوی 0-0 به پایان رسید. بازی جوابی میانی این دسته ها روز 1 اکتبر در ورزشگاه متالورگ شهر ترسونزاده برپا می گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.